به دلیل یخبندون به تعویق افتاد. لیدز یونایتد با پیروزی 3-0 مقابل وست هم یونایتد با 41 امتیاز در مکان نخست قرار گرفته. لیورپول با تساوی 1-1 خونگی مقابل بولتون وندررز به ناکامی‌های 6 هفته اخیر خودش ادامه داد. چلسی در ورزشگاه اختصاصی خودش استنفورد بریج در میان شگفتی همگان 4-2 مغلوب تیم ته جدولی ساوثهمپتون شد. چلسی با این شکست فاصلش با لیورپول تا 5 امتیاز افزایش پیدا کرد و با 33 امتیاز در پله ششم جدول باقی موند. تاتنهام با تک گل دقیقه 45 ریچاردز با 1 گل بلکبورن روورز را از سر راه خودش برداشت تا با 31 امتیاز در مکان خودش در رتبه هفتم مستحکم کنه. دیگر تیم لندنی یعنی چارلتون بعد از دریافت 2 گل زود هنگام از ایپسویچ تاون موفق شد 3-2 از صدر این تیم ته جدولی عبور کنه. این پیروزی و تساوی 1-1 آستون ویلا در ساندرلند چارلتون را به لطف تفاضل گل بهتر از آستون ویلا با 29 امتیاز در پله هشتم جدول قرار داد. در سایر دیدارها میدلزبرو با پیروزی 1-0 مقابل اورتون تا حدودی خودش را از انتهای جدول دور کرد و بالاخره فولهام در ورزشگاه بیسبال گراند داربی کانتی در این زمین این تیم 1-0 به پیروزی رسید. دیدار برگشت دو تیم استقلال و الاتحاد روز جمعه 14 دی ماه در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. سعودی‌ها در دیدار رفت 3-2 پیروز از میدان بیرون اومدن و ولی 2 گل خارج از خونه استقلال قهرمان باشگاه‌های ایران را در موقعیت مطلوبی قرار داده. استقلال در صورت پیروزی 1-0 یا 2-1 مقابل الاتحاد به لطف گل زده بیشتر در زمین حریف به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا در منطقه غرب صعود می‌کند. باشگاه فنرباخچه ترکیه مدافع عنوان قهرمانی لیگ سراسری این کشور به دنبال اخراج مصطفی دینزلی مربی سابق این تیم روز گذشته ورنر لوران مربی آلمانی را به عنوان سرمربی جدید خودش انتخاب کرد. لوران تا چندی قبل مربیگری باشگاه مونیخ 1860 آلمان را به عهده داشت. به دنبال 6 شکست پیاپی فنرباخچه در جام باشگاه اروپا مدیران این باشگاه ترکیه‌ای دینزلی را 10 روز پیش از کار برکنار کردند. دو هافبک برزیلی باشگاه بارسلونا با تأخیر 1 روزه در بازگشت به بارسلونا بعد از تعطیلات کریسمس خشم کادر فنی این تیم را متوجه خودشون کردند. جووانی و فابیو که در مجموع 30 میلیون دلار برای بارسلونا خرج برداشتند به جای روز سه‌شنبه 4 شنبه از مسافرت به برزیل برگشتند و در تمرین اول این تیم بعد از تعطیلات غایب بودند. کاپیتان بارسلونا سرجی این عمل دو هافبک همباشگاهی برزیلی خودش را توهینی به تمامی پرسنل باشگاه بارسلونا قلمداد کرد. بارسلونا در حال حاضر 6 امتیاز کمتر از دیپورتیو لا کورونیا صدرنشین داره و در مکان هشتم دسته اول باشگاه‌های اسپانیا قرار داره. این تیم کاتالان روز یکشنبه 16 دی ماه مقابل رئال زاراگوزا قرار می‌گیره. در پی شایعات منتشر شده در نشریات بریتانیایی مبنی بر ادامه کار الکس فرگوسن در باشگاه منچستر یونایتد پس از اتمام فصل جاری، مدیریت این باشگاه روز گذشته مجدداً تأکید کرد که در پایان فصل الکس فرگوسن از کسوت مربیگری بازنشسته خواهد شد و به عنوان مشاور ارشد فنی این تیم در کنار شیاطین سرخ باقی خواهد ماند. این 16 سالی هستش که فرگوسن سرمربی سرخپوشهای منچستر بوده. هیئت مدیره منچستر یونایتد طی چند روز آینده جستجوی خودشون رو برای گزینش جانشین الکس فرگوسن شروع خواهند کرد. نام فابیو کاپلو سرمربی حال حاضر آسروم ایتالیا، مارتین اونیل مربی سلتیک گلاسکو و اسمن یوران اریکسون سرمربی تیم ملی انگلیس در لیست کاندیداهای مربیگری منچستر یونایتد دیده میشه که البته در این میون اونیل و اریکسون هر دو احتمال پیوستن به منچستر یونایتد را تقریبا غیر ممکن اعلام کردند. حالا بهتر که بریم سراغ سوالای این هفته شما. مسابقه هفتگی هم بعد از جواب نامه‌های شما هستش که اگه به اخبار هفتگی و پاسخ به سوالای خودتون به دقت گوش بدین، معمولاً میتونید جواب سوالای مسابقه رو در لابلای این دو بخش پیدا کنید. اگه در رابطه با مسائل فوتبال داخلی یا بین‌المللی هر سوالی دارید، لطفاً اونا رو با من در میون بذارید و منم سعی می‌کنم که جواب صحیحو براتون پیدا کنم و از طریق همین بخش برنامه به اطلاعتون برسونم. در ضمن اگه پیشنهادی هم در رابطه با این برنامه دارید با من مطرح کنید و منم سعی میکنم تا اونجایی که اون پیشنهاد قابل اجرا باشه اونو در برنامه روی چمن سبز به مورد اجرا بذارم. شما میتونید سوالا و پیشنهاداتون از طریق نامه، فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی با من در میون بذارید. We'll be right back. حالا بهتر که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از یک از شنونده‌های شهرستانی ماست که از من خواستن به تاریخچه دیدارهای تیم ملی انگلیس مقابل تیم‌های ملی برزیل و آرژانتین اشاره‌ای داشته باشم. دوست عزیز، تیم ملی انگلیس تا حالا 9 بار در خونه خودش مقابل تیم ملی برزیل به میدون رفته که حاصل این 9 دیدار 2 پیروزی، 5 تساوی و 2 شکست برای انگلیسی‌ها بوده. انگلیسی‌ها 11 بار دروازه برزیل رو در این 9 بازی باز کردن و 11 بار هم دروازه‌شون مقابل طلایی‌پوش‌های آمریکای جنوبی در خونه خودشون باز شده. پس باید گفت که انگلیس و برزیل در همه زمینه‌ها در این 9 بازی خونگی انگلیسی‌ها با هم مساوی بودند. انگلیس 11 بار هم در خارج از خونش مقابل برزیل به مسافه این تیم رفته که حاصل این 11 بازی خارج از خونه مقابل برزیل 1 پیروزی، 3 تساوی و 7 شکست بوده که 6 گل زده و 16 گل خورده هم حاصل این 11 بازی بوده که تنها پیروزی انگلیس مقابل برزیل به سال 1984 برمیگرده که در ریو دو ژانیرو تیم ملی انگلیس به لطف درخشش جان بارنز مهاجم سابق خودش 2-0 برزیل رو شکست داد. در مجموع بازی‌های خونگی و خارج از خونه انگلیس و برزیل 20 بار با هم بازی کردند که 3 بار انگلیسی‌ها پیروز از میدون به دور اومدن و 9 بار برزیلی‌ها. به 8 دیدار این دو تیم هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده. انگلیس در طول این 20 بازی 17 گل زده و 27 گل هم از برزیل دریافت کرده. رکورد تیم ملی انگلیس مقابل تیم ملی آرژانتین خیلی بهتر از رکورد این تیم مقابل برزیله. آرژانتین و انگلیس تا حالا 12 بار در مجموع با هم بازی کردن که 6 بازی در انگلیس و 6 بازی در خارج از انگلیس بوده. در 6 بازی خونگی انگلیس 3 پیروزی و 3 تساوی مقابل آرژانتین از خودش به جا گذاشته که 10 گل زده و 6 گل خورده هم حاصل این 6 بازی در خاک انگلیس بوده. در 6 دیداری که خارج از انگلیس انجام شده انگلیسی ها 1 بار و آرژانتینی ها 2 بار به پیروزی رسیدن و 3 بازی این دو تیم هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده. در اون 6 بازی هم هر کدوم از این دو تیم 7 بار دروازه همدیگر رو باز کردند. در این 12 بازی پس انگلیس 4 بار و آرژانتین 2 بار به پیروزی رسیدن و 6 بازی این دو تیم هم مساوی شده. در این 12 بازی انگلیسی ها 17 گل و آرژانتینی ها 13 گل به ثمر رسوندند. 13مین دیدار این دو تیم هم خرداد ماه آینده در چارچوب مسابقات گروه 6 جام جهانی در ساپوروی ژاپن انجام میشه. تاریخچه بازی‌های آرژانتین و انگلیس در جام جهانی همیشه با جنجال همراه بوده. این دو تیم تا حالا 4 بار در مرحله نهایی جام جهانی با هم روبرو شدند که اولین بار در جام جهانی 62 شیلی بود که انگلیسی‌ها با پیروزی 3-1 به عنوان تیم دوم گروه 4 به مرحله بعدی صعود کردند. 4 سال بعد و این بار در حضور 88,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه ویمبلی لندن، انگلیس با گل دقیقه 79 جف هرست در روز سوم تیر ماه 1345 شمسی 1-0 آرژانتین را در مرحله یک چهارم نهایی شکست داد. کاپیتان آرژانتینی ها اوبالدو راتین به دلیل خشونت بیش از حد در دقیقه 35 اخراج شد. سر آلف رمزی مربی تیم ملی انگلیس در اون زمان به آرژانتینی ها بعد از بازی لقب حیوان رو داد که این لحن تند به روابط دو کشور لطمه زدش. دیدار سوم انگلیس و آرژانتین 4 سال بعد از جنگ فالکلند یا مالویناس در خلال جام جهانی 86 مکزیک به وقوع پیوست. آرژانتین با هنرنمایی مارادونا انگلیس را برای اولین بار در یک بازی رسمی 2-1 شکست داد. مارادونا یکی از دو گلش را با دست به ثمر رسوند و گل دیگرش هم که به جرأت بهترین گل تاریخ جام جهانی بوده. او بعد از به جا گذاشتن 5 انگلیسی و حرکت پا به توپ 60 متری دروازه پیتر شیلتون را باز کرد. آخرین باری هم که این دو تیم در جام جهانی با هم بازی کردن به جام جهانی فرانسه برمیگرده که بازی دو تیم در مرحله دوم 2-2 مساوی شد و آمریکایی لاتینی ها در ضربات پنالتی به پیروزی رسیدند. اخراج دیوید بکم در اوایل نیمه دوم نقطه جنجالی اون بازی در سنت تیان بود. پنجمین دیدار آرژانتین انگلیس در جام جهانی هم مسلماً خالی از هیجان و جنجال نخواهد بود. و لازم یاد بگم که آخرین باری که این دو تیم به مسافه همدیگه رفتن در ماه فوریه سال 2000 بودش یا بهمن ماه 1378، تقریبا 23 ماه پیش، که این دو تیم در ورزشگاه ویمبلی لندن تی یک دور دوستانه به نتیجه تساوی بدون گل 0-0 رسیدن. سوال بعدی بیشتر جنبه یک پیشنهاد داره که یکی از شنونده های ما به نام آقای جمشید قادری از شهرستان قزوین از طریق پیامگیر تلفنی اون رو مطرح کرده. اجازه بدیم که با صدای خود آقای قادری پیشنهادشون رو بشنویم و من بعد از پخش صدای ایشون نظر خودم رو میگم.
بهتره بعد از سوال یه دونه مسابقه حدس بزنی بذارید برای لیگ ایران یا برای مسابقه های لیگای کشور دیگه، این مسابقه باشه خیلی بهتره.
دوست عزیز، پیشنهاد در مورد مسابقه هفتگی ما قابل توجه هستش، اما اگه بخوام هر هفته مسابقه حدس بزنید و جایزه بگیرید داشته باشیم با مشکلات متعددی روبرو میشیم و فکر میکنم که در حال حاضر مسابقه با شیوهی که اجرا میشه مناسب برنامه هفتگی روی چمن سبزه. اما این نقطه نظر آقای قادری منو به فکر فرو برد تا شاید مسابقه پیش بینی کنید و جایزه بگیرید و در طول مسابقات مهم بین المللی و داخلی مثل جام جهانی، جام ملت‌های آسیا و هفته‌های پایانی لیگ حرفه‌ای خودمون جدا و علاوه بر مسابقه هفتگی طراحی و در برنامه روی چمن سبز بگنجونیم. به هر حال یک چند هفته به من فرصت بدین تا ببینم چطوری میشه به نحو مطلوب این پیشنهاد شما رو تا حدودی به مرحله اجرا درآورد. یکی از شنوندگان ما به نام خانم نسترن از تهران از طریق پست الکترونیکی پرسیدن که آیا مارکو فان باستن هنوز در فوتبال هست یا خیر. خانم نسترن همچنین پرسیدن که آیا ریبروف هنوز در تاتنهام هاتسپرز توپ میزنه یا خیر. دوست عزیز، همونطور که احتمالاً میدونید مارکو فان باستن به دلیل آسیب دیدگی های متعدد زانو 10 سال پیش مجبور شد که در اوج دوران بازیگریش کفششو برای همیشه به دیوار آویزون و از دنیای فوتبال حداقل به عنوان بازیکن کنارگیری کنه. در طول این 10 سال هم فان باستن تقریبا به طور کامل از فوتبال به دور بوده، اما او اخیرا تصمیم گرفته که در ماه سپتامبر یا شهریور ماه آینده در کورس رسمی مربیگری فدراسیون فوتبال هلند شرکت کنه تا با گذراندن این دوره گواهینامه مربیگری حرفه‌ای خودش رو بگیره تا بتونه در آینده‌ای نه چندان دور دوران جدید فوتبال حرفه‌ای خودش رو در کسوت مربیگری آغاز کنه. بر طبق قوانین فدراسیون فوتبال هلند کسانی میتونن در این کورس مربیگری شرکت کنن که حداقل 40 بازی ملی برای تیم ملی هلند انجام داده باشن. فان باستن در طول دوران بازیگریش 58 بار برای تیم ملی کشورش بازی کرد و از این نظر کم و کسری نداره. رود خولیت، فرانک رایکارد، رونالد کومن و یوهان نیسکنس که همه بازیکنهای سابق تیم ملی هلند بودند با گذراندن این کورس فدراسیون فوتبال کشورشون به جرگه مربیان حرفه‌ای پیوستن. در مورد سرگئی ریبروف پرسیده بودی، باید بگم که این مهاجم اوکراینی هنوز در خدمت باشگاه تاتنهام هستش و با این تیم قرارداد داره. اما از زمانی که گلن هادل مربی تاتنهام شده، ریبروف کمتر در ترکیب ثابت این تیم لندنی قرار گرفته و از همین رو نماینده تامل اختیار ریبروف در حال مذاکره با مسئولین باشگاه هستش تا شاید بتونه تاتنهام رو متقاعد کنه که این مهاجم اوکراینی رو در لیست فروش قرار بدن. لاتسیو ایتالیا در کنار دو تیم اسپانیایی بارسلونا و والنسیا قبل از این اظهار علاقه کرده بودند که در صورتی که تاتنهام بخواد ریبروف رو بفروشه، اونها با این تیم در مورد به خدمت گرفتن ریبروف وارد مذاکره خواهند شد. سوال آخر این هفته از شنونده به نام بهمن از دوسلدورف آلمان که از طریق پست الکترونیکی در مورد تاریخ و محل برگزاری این دوره از جام ملت‌های آفریقا پرسیده. دوست عزیز، 23مین دوره جام ملت‌های آفریقا در کشور مالی در غرب قاره سیاه از روز شنبه 29 دی ماه یا 19 ژانویه با دیدار تیم‌های مالی و لیبریا در باماکو پایتخت مالی آغاز میشه. این مسابقات در 5 شهر کشور مالی انجام خواهد شد و این بازی‌ها به مدت 3 هفته ادامه پیدا میکنه و دیدار فینال روز یک شنبه 21 بهمن ماه باز هم در باماکو پایتخت این کشور انجام خواهد شد. 16 تیم حاضر در این رقابت‌ها به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که در گروه 1 مالی میزبان رقابت‌ها با لیبریا، الجزایر و نیجریه هم گروهه. بعد میشه گفت که کار دشواری رو پیش رو داره. دیدارهای گروه 2 با شرکت تیم‌های آفریقای جنوبی، بورکینافاسو، مراکش و غنا انجام میشه و 4 تیم کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، توگو و ساحل آج در گروه 3 با هم رقابت خواهند کرد و بالاخره مصر، سنگال، زامبیا و تونس هم در گروه 4 روبروی هم قرار می‌گیرند. دو تیم ملی مصر و غنا با 4 قهرمانی در 22 دوره گذشته این رقابت‌ها پر افتخارترین تیم‌های آفریقایی جام ملت‌های قاره‌شونند. بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. 3 سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن میباید حتما به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید. جایزه مسابقه هم پیرنگ تیم باشگاهی اروپایی که از طریق پست سفارشی برای شما فرستاده میشه. حالا بهتره که بریم سراغ سوال های مسابقه این هفتمون. سوال اولین هفته در رابطه با مسابقات جام ملت‌های آفریقا هستش. 2 کشور این قاره در طی 22 دوره گذشته این رقابت‌ها هر کدوم با 4 قهرمانی از این لحاظ در سطح قاره سیاه رکورددار هستند. نام این 2 کشور پاسخ سوال اول مسابقه این هفته است. سوال دوم. 2 تیم ملی انگلیس و آرژانتین خرداد ماه آینده برای 5مین بار در رقابت‌های جام جهانی مقابل همدیگه قرار می‌گیرند. اولین دیدار این 2 تیم در رقابت‌های جام جهانی در چه سالی انجام شد و چه نتیجه‌ای حاصل اون دیدار بود؟ و بالاخره سوال سوم. باشگاه فنرباخچه این هفته ورنر لورانت آلمانی را به عنوان سرمربی جدید خودش معرفی کرد. این مربی آلمانی تا قبل از این سرمربی کدوم باشگاه بوندسلیگایی بودش؟ لطفاً همراه جواباتون حتما یادتون باشه که آدرس پستی و یا شماره تلفن خودتون هم در اختیار من بذارین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون از طریق پست سفارشی با آدرستون بفرستم.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
شما تا روز چهارشنبه 19 دی ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو در اختیار من بذارید. در اینجا دوست دارم از یکی از برنده های مسابقه هفتگی به نام آقای رضا 16 احمدی از کرج خواهش کنم که با تماس مجدد با من آدرسشون رو دوباره در اختیار من قرار بدن. ایشون در هنگام گذاشتن پیام تلفنیشون به قدری سریع صحبت کرده بودن که من متاسفانه نتونستم آدرسشون رو علارغم گوش دادن مکرر به پیامشون به درستی بگیرم و بسته‌ای که برای ایشون فرستاده شده بود به دلیل آدرس ناصحیح برای ما پس فرستاده شده. لطفاً این بار به طور شمرده آدرستون رو در اختیار من قرار بدین تا بتونم جایزتون رو با آدرس صحیح شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 6 دی ماه اجازه بدین با صدای چند تا از شنونده ها جوابای مسابقه هفته پیش رو با هم بشنویم.
سال اولتون مربی فعلی تیم ملی الجزایر ربا ماجر بازیکن سابق این تیم هست و جواب سال دومتون مرد سال فوتبال برزیل در سال 2001 روماریو هست و سوال سوم متاسفانه نمیدونم.
سوال اول شما مربی فعلی تیم الجزایر آقای روبا ماجر هستن. سوال دوم شما مرد سال فوتبال برزیل آقای روماریو هستن و سوال سوم رو متاسفانه جوابشون نمیدونم.
خسته نباشید. جواب سوال اول روبا ماجر، جواب سوال دوم روماریو.
تجاوب ها رو با حمایت برنامه‌ریزی و تسلط فرینات و سال 1984 که انگلیس بانند شد و بسه پیروز شد و زننده گلای انگلیس جان بانز بود.
برنده مسابقه هفته گذشته آقای حامد از شهرستان سنندج استان کردستان هستند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته رسیدیم. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال را از مهرداد مسعودی شنیدید و حالا وقت پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
در حالی که گزارش‌ها از خاتمه مذاکرات ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان با نخست وزیر چین در پکن درباره چگونگی رویارویی با تنش جاری بین هند و پاکستان حکایت دارد، در مرز مشترک هند و پاکستان در کشمیر درگیری‌های پراکنده و قربانی شدن سربازان دو کشور همچنان ادامه دارد. ارتش هند اعلام کرد در اثر انفجار یک نارنجک که توسط گروه‌های اسلامی مسلح وابسته به پاکستان در کشمیر صورت گرفت، 2 سرباز هند کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. همزمان در اثر برخورد یک کامیون نظامی پاکستان به مین در نزدیکی نوار مرزی هند، 10 سرباز پاکستان جان باختند. همچنین تبادل آتش پراکنده بین دو طرف و پرتاب نارنجک به پاسگاه‌های مرزی و تجمع نیروهای دو طرف جریان داشته و قربانی‌های بیشتری گرفته است. تنش موجود بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان از حدود 2 هفته پیش و حمله مسلحانه به پارلمان هند آغاز شد. در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه به 2 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر یاری داده است تا به پارلمان هند حمله کنند رد می‌کند. چین از هند و پاکستان خواسته است به آرایش نیروی نظامی در مرزهای مشترک خاتمه دهند. امروز در آستانه دیدار ژنرال مشرف با رهبران چین در پکن، وزیران خارجه آمریکا و چین درباره بحران هند و پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. چین از متحدان اصلی پاکستان است. ملا عمر رهبر طالبان احتمالاً در 2 روز آینده به دولت موقت افغانستان تحویل داده خواهد شد. نصرت الله مسئول سازمان اطلاعات دولت موقت افغانستان با اعلام این مطلب گفت مذاکرات با رهبران قبایل پشتون که به ملا عمر پناه داده اند جریان دارد و به مراحل پایانی نزدیک است. هیئت مذاکره کننده دولت موقت افغانستان با رهبران قبایل پشتون در جنوب افغانستان را شیر محمد فرماندار ایالت هلمند به عهده دارد. منابع خبری در قندهار میگویند سران قبایل پشتون که به ملا عمر و عده‌ای از طرفداران او پناه دادند، منتظر پاسخ مثبت دولت موقت افغانستان به درخواست‌هاشان جهت تسلیم کردن ملا عمر هستند. از جزئیات این درخواست‌ها و مذاکرات یاد شده گزارشی در دست نیست. دولت موقت افغانستان 320 تن از افراد طالبان را آزاد کرد. مسئولان وزارت امنیت افغانستان آزادی این افراد را بخشی از برنامه آزادی اسرای طالبان خواندند و آن را اقدامی در جهت آشتی ملی اعلام کردند. این زندانیان روز گذشته به کابل برده شدند و تا دیروز و امروز به سران قبایل و ریش سفیدان مناطق گوناگونی که این اسرا به آن مناطق و قبایل بستگی دارند تحویل داده شدند. دیروز سران قبایل و ریش سفیدان برخی از مناطق افغانستان جهت اعلام همبستگی با دولت موقت افغانستان راهی کابل شدند. امروز عطا محمد فرمانده نظامی شمال افغانستان در دولت موقت این کشور خواستار تحویل سلاح‌های مردم به دولت شد. او گفت باید بین صلح طلبان که سلاح‌هاشان را تحویل می‌دهند با مخالفان صلح در افغانستان از این پس تفاوت قائل شد. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد بازداشت شده است. برخی منابع خبری در این باره از قول معاون ملا عبدالسلام ضعیف گزارش می‌دهند که سفیر طالبان در پاکستان، سفیر سابق طالبان در پاکستان، امروز توسط 4 نفر که احتمالاً از افراد وزارت اطلاعات پاکستان بودند بازداشت شده است. ملا عبدالسلام ضعیف 10 روز پیش در 23 دسامبر در حالی که در شهر کویته در پاکستان نزدیک مرز افغانستان اقامت داشت اعلام کرد از دولت پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده و به اسلام آباد می رود تا این تقاضای خود را پیگیری کند. پاکستان تنها کشوری بوده است که تا روزهای پایانی سرنگونی حکومت طالبان بر افغانستان روابط دیپلماتیک با طالبان داشت و ملا ضعیف تنها دیپلمات طالبان تا روزهای پایانی عمر حکومت طالبان بود. پیش از آنکه اخبار از دیگر نقاط جهان را دنبال کنیم، به خبر دیگر از افغانستان توجه فرمایید. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در دیدار محسن امینزاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی با او در کابل، خواستار همکاری همه جانبه ایران در بازسازی افغانستان شد و گفت ایران به ویژه در بازسازی جاده‌ها و راه‌های آهن افغانستان می‌تواند سهم اساسی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران پشتیبان نیروهای متحد مخالف طالبان در پیروزی بر حکومت طالبان بوده است. در پنجمین روز پی در پی جنگ در چچنستان همچنان با شدت ادامه دارد. گفته می شود که طی 5 روز گذشته بیش از 100 تن از شورشیان چچن و نیز نیروهای محلی روسیه در درگیری ها کشته شدند. این درگیری ها امروز در منطقه جنوب شرقی گروزنی پایتخت چچنستان متمرکز بوده است. شورشیان چچن قصد تسخیر این منطقه را داشتند. در غرب چچنستان نیز درگیری های شدید بین نیروهای روسیه با شورشیان امروز نیز ادامه یافت. در شمار کشته شدگان یک فرمانده عرب نیروهای شورشی چچن به نام عبدالحمید محمد نیز بوده است. پیش از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، روسیه بارها گزارش هایی از حضور افراد طالبان و نیز گروه های منسوب به تروریسم عرب در شمال قفقاز منتشر کرده بود. نیروهای مسلح چچن خواستار جدایی از کنترل دولت روسیه و تشکیل حکومت اسلامی در شمال قفقازند. در سیدنی اعلام شد چشم‌اندازی برای مهار آتش چند هفته‌ای در این شهر و سواحل شرقی استرالیا وجود ندارد. آتشی که 3 هفته پیش از مناطق شمالی و جنوبی سیدنی و از بوته‌زارهای حومه این شهر آغاز شد، به نقاط دیگر سواحل شرقی استرالیا سرایت کرده و با سوختن صدها خانه هزاران نفر را آواره کرده است. امروز پلیس استرالیا اعلام کرد 21 نفر را که بیشتر نوجوان هستند به اتهام آتش افروزی عمدی بازداشت کرده است. پلیس معتقد است که این افراد به مناسبت فرارسیدن کریسمس سال نو میلادی اقدام به آتش افروزی در بوته‌زارهای حومه سیدنی کردند و بعد آن آتش به طور گسترده و غیر قابل کنترل به نقاط دیگر سرایت کرده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز خودداری کشورش را از پذیرش پول واحد اروپا یک حماقت خواند. او گفت یورو یک واقعیت است و آنان که نخواهند این واقعیت را ببینند خیلی احمقند. بریتانیا علی‌رغم خواست رهبری حزب نیو لیبر، حزب کارگر حاکم بر این کشور، از پیوستن به یورو خودداری کرده است. پیش بینی می شود که تا 1 سال آینده این موضوع در بریتانیا به همه پرسی گذاشته شود. به خلاصه خبرهای درباره یورو، پول واحد اروپا، توجه فرمایید. پس از به گردش افتادن رسمی این پول در مراکز مالی و فروشگاه‌های کشورهای اروپا، تنها 2 یا 3 روز سپری شدن از به گردش افتادن این پول، ارزش یورو در برابر دلار 0.4% و امروز تا 0.6% سقوط کرد. آخرین خبرها تا این لحظه حاکی است که هر 1,000 یورو 901 دلار معامله شده، در حالی که روز گذشته 906 دلار معامله شده بود. با این وجود مسئولان بانک اروپایی به ویژه ویم دویزنبرگ رئیس این بانک گردش یورو طی 3 روز گذشته در اروپا را موفقیت آمیز خواندند و چشم‌انداز روشنی برای آن تصویر کردند. در مسکو اعلام شد که در بسیاری از بانک‌ها و مراکز مالی پایتخت روسیه امروز یورو قابل دسترسی نبود. کارشناسان اقتصادی روسیه می‌گویند انتظار نمی‌رود روسیه تا 1 ماه آینده از یورو در بازارهای بورس این کشور استفاده کند. در مسکو عمدتاً معاملات کلان مالی و کالایی با دلار انجام می‌شود. امروز رؤسای بانک‌ها و کارشناسان بانکی اروپا در آلمان طی نشستی نتایج گردش یورو طی 3 روز گذشته در 12 کشور اروپا را بررسی کردند. همچنین امروز اعلام شد که وزیر دارایی آلمان تا چند روز دیگر به ایران می‌رود تا با مسئولان جمهوری اسلامی درباره چگونگی جاری شدن یورو در روابط بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران گفتگو کند.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت 3 رسیده ایم. یادآوری می‌کنم که ساعت 4 برنامه‌های ما 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش می‌شود. امروز در ساعت 4 جمشید زند با شما خواهد بود و پس از آن هم در ساعت 5 نازی عظیما شما را همراهی خواهد کرد. تا ساعت 4 و 5 به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب بسیار خوبی را داشته باشید.